الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا قاسم محمد و آل محمد و عجل فرح. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در باب اصالت البرائه بود و گفتیم که چهارمین دلیل بر اصالت البرائه دلیل عقله و بر همین اساس این چنین اصالت البرائه را بگیم اصالت البرائه عقلی در مقابل اصالت البرائه شرعی، که اصالت البرائه شرعی دلیل شرع یعنی آیه قرآن بود و روایت. خب ما در قبل در بحث این که گفتیم دلیل عقل رو توضیح بدیم، سه تا جهت رو باید بررسی بکردیم. اولا این که یه قاعده داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان. این قاعده چی شد؟ ما جایگاهش رو در علم کلام و مبانی کلامی فقه شیعه توضیح دادیم. دومین بحث این بود که نسبت بین قبح عقاب بلا بیان و بین قاعده وجوب دفع ضرر چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل رو عقل میگه، قبح عقاب بلا بیان رو عقل میگه. اینا دو تا قاعده با هم چه نسبتی دارن؟ تعارض دارن دیگه. بین دو قاعده عقلی هم تعارض پدید آمد، کما اینکه بین دو آیه قرآن ممکنه تعارض باشه، کما اینکه ممکنه بین دو قرائت تعارض باشه، بین دو حدیث، دو گروه حدیث تعارض باشه. تعارض دوستان عزیز درسته، دلایل عقلی اگر هر کدوم جاش مشخص بشه آخرش معلوم میشه که تعارضی نداره، ولی بالاخره همونطور که روایات گاهی با هم تعارض ندارن وقتی بررسی میشه، ولی این بداهتن این رو اسمشو میذارن تعارض بدوی. مرحوم آیت الله شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب بحوثان فی علم الاصول تقریراتیشون، آیت الله سید محمود شارودی اصلا یک بابی باز میکنه، بابی که تعارض استقرار نداره، یعنی با بررسی روشن میشه که این تعارض خود به خود از بین میره، تعارض بدویه. اما تعارض مستقر اگر شد باید اونجا حتما قواعد تعارض را اعمال کنیم و اون قواعدی که ائمه به دست ما دادن. مطلب سومی که میخواستیم بررسی کنیم اینه که خب از طرفی باز قاعده وجوب احتیاط هم داریم، یعنی در حقیقت قاعده وجوب احتیاط میگه شما باید احتیاط کنیم. ما ادله فراوانی داشتیم که این ادله در باب احتیاط وارد شده، مدام روایات میگه اخوک دینک فحتت لدینک، فحتت لدینک، وقتی که در حقیقت داره میگه احتیاط کن. پس بنابراین روشن شد که باید نسبت قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده وجوب احتیاط هم جایگاش مشخص بشه، بیان بشه که این دوتا ما هم چه نسبتی داره. این سه تا نکته را دوستان عزیز که ما وارد شدیم و تقریبا بعضی از مطالبش را اشاره کردیم، اگرچه در حقیقت همشو نمیشه بیان کنیم، ولی نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ما باید جریان قبح عقاب بلا بیان و جریان ادله احتیاط یک جوری اینها را از همدیگر جدا کنیم و قائل باشیم که مثلا نسبت بین این دوتا چیه. چون در کتابهای فلسفی اگر شما سررشتهی داشته باشید، اونجا یکی از مباحث مهمشون اینه که هیچگاه بین دو قاعده عقلی تعارض پدید نمیاد. فلاسفه یک مبنایی دارن، میگن تمام نقلیات باید به عقلیات برسه. البته بعضی نقلیات هست که لازم نیست به عقلی محض برسه، وقتی که به یک مستندی رسید که اون مستند باز بر اساس عقله که کفایت میکنه. ما خیلی از مباحث معاد رو از قرآن در میاریم، مباحث معاد رو از امام میشنویم، از پیامبر میشنویم، ولی وجود پیامبر، وجود امام، وجود قرآن دلیل عقلی پشتوانش هست. این کتاب از ناحیه خداونده، پس هر چی درش هست معتبره. پیامبر پیامبر خداونده، پس هر چی هست مد. لذا دوستان عزیز اونجا یک عبارتی دارن، میگن بین دو تا قاعده عقلی هیچ وقت تعارض پیش نمیاد. اگر ما در ظاهر خیال میکنیم که این دو تا قاعده با هم تعارض دارن، اینطوری نیست، بلکه ما باید یکی را بر دیگری مقدم بداریم. میگن یکی بر دیگری وارد است. مثلا ادله اصالت البراءه میگن در اینجا ادله عقلی و به عقاب بلا بیان بر ادله احتیاط مقدم است، وارد است. یعنی با وجود ادله برای براءت نوبت اصلا به ادله اصالت الاحتیاط نمیرسه. لذا اصالت الاحتیاط با وجود ادله براءت خود به خود موضوعش برداشته میشه. ما ازش تعبیر کردیم در اصطلاحات مرحوم شیخ انصاری به ورود، گفتیم وقتی که اصل دلیل محکمی آمد، امارات آمدن، دیگه خود به خود جایگاه اصول عملیه میرن کنار. اینجا وقتی یک دلیل عقلی قاطع آمد، خود به خود جای احتیاط کنار میره، یعنی جایی برای احتیاط باقی نمیمونه. تعارض بین دو تا قاعده عقلیه نیست، همونطور که بین دو تا آیه‌ای که مثلا قطعی و سندن، قطعی و مثلا ظنی و دلاله هستن، تناقضی وجود نداره. این که اگر در ظاهر شما یک تناقضی را فکر میکنید، رفع حل میشه، برداشته میشه، جمع میشه. ولی لازم اوائل ادهی میامدن یک وجهی برای شکست قرآن را همین تناقضات ظاهری قرآن قرار میدادن. اولین رد پایی که ما داریم مناظره مفصلی است بین امیر المؤمنین علیه السلام و یک آقایی که آمد تناقضات قرآن را جمع‌آوری کرد در اول کتاب الاحتجاج مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی رحمت الله علیه. اگر مراجعه کنید وجود داره. از جمله کسانی که ادعای تناقض کرد اون فیلسوف قرن پنجم کندی که غربی ها الان خیلی کندی را بزرگ کردن، خیلی کتاباشو چاپ کردن، اصلا در دانشگاه یکی از انیسیتوهای پژوهشی امریکا یک پروژه تحقیقاتی بزرگ را قرار دادن احیای آثار کندی. او اصلا داشت تناقضات قرآن را می نوشت. بعد امام عسکری به یکی از شاگرداشون فرمودن برو جلوی آقا بگیر باش دوست بشو بگو اگر مراد اینطوری بود. نه درسته، واقعا این ظاهرش خیال میکنه تناقضه، بلا در واقع بین دو تا آیه قطعی قرآن که نمیشه تناقض باشه، بین دو تا قاعده عقلی نمیشه تعارض باشه. اگر در ظاهرش تعارض حساب شد، این تعارض بدویه، یعنی ظاهریه، فوری با دقت برداشته میشه. این مثل دو دسته از روایات نیست که تعارضشون مستقر باشه، اشتباه نکنید ها دوستان عزیز. پس ببینید اگر ما گفتیم در ظاهر دو تا آیه قرآن هم ممکنه تعارض باشه، یعنی تعارض بدوی، یعنی تعارضی که با اندکی تأمل از بین میره. اگر بین دو تا قاعده عقلی شما میگید تعارض هست، اینجا قاعده احتیاط با قاعده قوه عقاب بلا بیان تعارض داره، تعارضش بدویه، یعنی با اندک تأمل از بین میره. در حقیقت تعارض مستقر نیست، مثل دو دست روایت نیست، مثل دو تا روایت نیست، او ظنی و دلاله هستن، ظنی و سند هستن، ولو قطعی و سند هم باشن، یعنی روایت های زیادی باشه، بازم به حد تواتر نمیرسه. دوتا خبر متواتر هیچ وقت با هم تعارض ندارن، چون تواتر یقین آوره و یقین که با یقین دیگر نمی جنگه. در حقیقت ببینید دوستان عزیز، پس نهایتا ما اگر اینجا در ظاهر فکر میکنیم که احتیاط با براءت، یعنی دلیل احتیاط با دلیل براءت که قوه عقاب بلا بیان باشه و هر دو هم دلیل عقلی هستن با هم تعارض دارن، این تعارضشون بدویه و با اندک تأملی از بین میرود، از بین میرود. حالا نتیجه تن دوستان عزیز، بعد اللتی و اللتیاب، به این که این سه تا مقدمه رو بررسی کردیم و رسیدیم به این قضیه که بالاخره نتیجه مطلب این میشه که ما در اینجا بحث براءت یک ضرری داریم که احتمال داره وجود داشته باشه. این یک از طرفی. از طرفی دیگر قاعده قبه عقاب بلا بیان میگه آقا شما عبدی و عبد نسبت به مولا تکلیف دارد، اما زمانی که تکلیف آمده باشه. وقتی که تکلیف نیامده باشه بنده نسبت به مولا هیچ تکلیفی نداره، هیچ حالت در حقیقت اعتذاری نداره. لذا میگیم قبه عقاب بلا بیان یک دلیل عقلی است و در این موارد قاعده قبه عقاب بلا بیان بر اون ضرر احتمال مقدمه. میگه شما احتمال میدی ضرر وجود داشته باشه، ولی این ضرر احتمالی با قاعده قبه عقاب بلا بیان برطرف میشه. کأنه قاعده عقلی اول که میاد نوبت به قاعده دوم نمیرسه. مثل اصطلاح اصولی که میگیم وقتی که اماره آمد نوبت به اصول نمیرسه. میگیم الامارات دلیل حیث لا دلیل، اصول دلیل حیث لیس الاماره. اصول در مقام تحیرن، امارات میان تحیر رو برطرف میکنن. ما وقتی تحیر برطرف شد دیگه نوبت به اصول نمیرسه. اینجا وقتی قاعده عقلی آمد و گفت قبح عقاب بلا بیان هست، دیگه هیچ نوبتی به تتمش در حقیقت که بیام مثلا فرض کنیم احتمال بدیم وجود ضرر را، نوبت به او دوستان عزیز نمیرسد در حقیقت. این استدلال عقلی بود که با توجه به اون سه تا نکته مقدمه‌ای که عرض کردیم. پس ببینید دوستان عزیز، دوباره اجمالاً دلیل را بررسی کنیم. میگیم سه تا مقدمه کنار هم بذاریم. یک، ما قاعده‌ای داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان که این تمام است. دو، ما نسبت بین قبح عقاب بلا بیان و قاعده دیگری از ادله عقلیه به نام وجوب دفع ضرر را باید بین این دو تا را بررسی کنیم. سه، ما باید نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده احتیاط را هم بسنجیم. نهایتاً با بررسی هایی که انجام میدیم میگیم قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلی است و ثابت. دو، میگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده دفع ضرر مقدم است. دو تا قاعده عقلی تعارض ندارند، تعارضشون اگر باشن بدوی هست، برطرف میشه. سه، قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبتش با قاعده احتیاط باز تعارض نداره. اصولیان گفتن قبح عقاب بلا بیان در اینجا قوی است و لذا مقدم می شود و نوبتی به اون چه که اخباریان میگن. اخباریان میگن نه، در مثل اینجاها شما باید وجوب دفع ضرر رو مقدم بدارید. لذا در شبهات تحریمیه، حکمیه تحریمیه، میان قبح عقاب بلا بیان رو مقدم میدارن و هر جا ما شک داشتیم که یا حرام است یا حرام نیست، میگن او حرامه. معنی ابراهیم مقدم بدار، نه بگو حلال است. در حالی که اصولیان میگن نه، نوبت به من نمیرسه، همه جا حلال است. این اجمالی از مطلبهای گذشته انشالله که بعد دنباله مطلبها ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.